بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت ما در مسئله پنج بود. مرحوم سید در مسئله پنج موارد زمان و موارد عدم زمان طبیب را متعرض شدند. فرع اول را خوندیم که فرع اول محصلش این بود که اگر طبیب در وقتی که خودش مباشرت به معالجه داره خسارتی را بر مریض وارد کنه، مشهور فرمودن زامنه، بعضی فرمودن زامن نیست، بعضی فرمودن یعنی بعضی چیزی نفرمودن و توقف کردن، مثل سید ماته. ما زمان را قبول نکردیم، اشتغال زمان را قبول نکردیم، منتها گفتیم در مقابل خطاش چیه؟ مسئوله و اگر متعین شد باید تدارک کنه. این محصل کلام بود. متن سید رو میخونم بعد وارد میشم در فرع بعدی. الطبیب المعال مباشر للعلاج اذا افسده للزامنون و امکان حاضرن. سیدم فتوا داده بود الطبیب المباشر للعلاج اذا افسده زامنون و امکان حاضرن. اون در یه مسئله دیگه بود در طبابت که قبلا سید توقف کرده بود. تا اینجا رو خوندیم. فرع بعدی اینه و اما اذا، فرع دوم در مسئله پنج، اما اذا لم یکن مباشرن بل کان آمرن. مباشر نبود، فقط امر کننده بود، گفت شما این قطره رو در چشمت بچکون چشمت خوب میشه، یا این قطره رو در گوش بریز گوشت خوب میشه، این قطره رو در چشمش ریخت و کور شد. و این مستند به خطا طبیبه، اون طبیب این قطره متناسبه برای این سن و سال یا این شخص نیست. یا بهش گفت فلان قرص رو بخور، فلان شربت رو بخور، عضوی از اعضا از کار افتاد، دستش از کار افتاد. و اما اذا لم یکن مباشرن بل کان آمرن ففی زمانهی اشکالون الا ان یکون سببا و کان اقوامن المباشر. سید بفهمد بله، مگر در جایی باشه که در نظر عرف اقواس از مباشر، مثل پیرمرد خیلی که به لحاظ ذهنی ناتوانه، بهش مراجعه کرده میگه این کار رو بکن، پیرمردیست که نمیتونه درست تصمیم بگیره و فکر بکنه، یا به بچه ای یا به انسان کم عقلی میگه تو این کار رو بکن خوبه، و این توصیهش و این سفارشش رو اشتباهی بوده. اینجا عرف میگه که بعد سبب اقواس از مباشر، مباشر که خود مریض، اما در جایی که آدمیست عاقل فهمیده سالم به دکتر مراجعه میکنه، دکتر میگه این قطره رو در چشم بریز خوب میشی، و این قطره رو میریزه و کور میشه. اونجا رسیه فرموده که آیا زامنه یا زامن نیست اشکالون. اینجاست که برای سید فتوا نداده. خب پس سید میگه اگر عرفن آمر یعنی طبیب اقوا باشه از مباشر زامنه، اما اگر اقوا نباشه توقف میکنه، نه فتوا به زمان میده نه عدم زمان. کما این که فی زمان ناهازا، نوعا مردم وقتی میرن پیش دکتر، دکتر دارویی رو میده، کرمی رو میده، فرض بفرمایید معجونی رو میده، قرصی رو میده، آمپولی رو میده که مثلا شما این آمپول رو بزن و این آمپول دچار خسارت میشه در این شخص، یا این قطره دچار خسارت میشه، منشأ خسارت میشه، و این مریض در اثر این درمانی که طبیب بهش امر کرده و توصیه کرده دچار خسارت میشه، یا خسارت در بدن یا خسارت در جان. خب ببینیم کسانی که قائلن به زمان، اینها استدلال و دلیلشون چی بوده؟ به وجوهی استدلال کردن. وجه اولی که استدلال کردن اون خبر سکونی بود. در خبر سکونی داره که من تبت من تتبب او تبعی طرف ها و لحو زامه. کسی اگر تبابت کرد، اگر کسی بیتره کرد، بیتاری کرد یا بیتره کرد، اگر خسارتی وارد بشه زامنه. من تتبب اطلاق داره. یک فرد از تتبب و تبابت چیه؟ مباشرت. یک فردش چیه؟ امر کردن. این متتبب هر دو رو میگیره، هم مورد مباشرت رو میگیره و هم مورد امر و طلب رو میگیره. در جایی که امر میکنه به طرف، در جایی که طرف رو توصیه میکنه که این کار رو انجام بده، هر دو رو میگیره مقتضای اطلاقش. این وجه اولیست که گفته شده. خب این وجه اول قطع نظر از اشکال سندی که ما در روایت داشتیم، ظاهرش اینه که کلمه تتبب گفته شده یا لااقل احتمالش هست. تتبب را اصلا در جایی به کار میبرن که طرف اقدام به معالجه کنه. اما اگر گفت مثلا فلان قرص یا فلان دارو را استفاده کن، به این تتبب دیگه نمیگن. گفته شده که تتبب اصلا مال جایی است که خودش مباشره در معالجه است. و قرینه هم داره. قرینش در تبیتره هستش. در بیتار، در بیتره هیچ وقت چه کار؟ هیچ وقت این نمی کنه که قرصی بدن، دارویی بدن. نوعا در بیتره اینه که خود اون دامپزه چه کار میکنه؟ شروع میکنه به معالجه و درمان اون حیوان و چهار پا. نه، عنوانی که در روایت آمده، عنوان تبابت نیامده در روایت، عنوان تتبب آمده. گفته شده اصلا تتبب مال جایی است که خود شخص معالجه بکنه تتبب بهش میگن. اگر بهش بگه میشه تبابت. برگوتن معنای عرفی تتبب، این تفعال اصلا جایی هستش که خودش اقدام میکنه به معالجه. ما یه معنای مرتکزی در اذهان نداریم. چرا؟ چون یه لغت رایجی نیست. اما همین مقدار که احتمالا بدیم کافیه که تتبب در جایی باشه غیر از تبابت. تبابت در موارد غیر مباشرت زد میکنه، اما تتبب در مواردی است که شخص خودش مباشرت میکنه. مضافا بر این که روایت گفتیم سندش ضعیفه. خدمت شما عرض کنم اون دیگه بحث تبابت خارج میشه، اون اشاره میکنیم. اون جایی که سید میگه سبب از اقوام مباشره، این در واقع استثناء منقطعه. یعنی خسارت منشأش تبابت و معالجه نیست، منشأش امر دیگریه. لذا اگر کسی به بچه به دیوانه طبیبم نباشه بگه برو مثلا فلان سم رو بخور، سم میره بذاره به یه بچه کوچیک بده بگه این سر بکش، اگر سر بچه سر کشید مستنده به کیه؟ آمره. این از باب تبابت نیست، این استثناء در واقع منقطع، خروج از بحثه. بحث ما کجاست؟ اونجاییست که تبابت بخواد منشأ زمان بشه. این وجه اول. وجه دوم، گفتن آقا این خسارت عرفن مستند به کی؟ مستند به طبیبه. خب عرف میگه این چشمت کی کور کرد؟ میگه دکتر. کی تو رو فلج کرد؟ دکتر. این مریض شما رو کی کش؟ دکتر. چرا؟ چون دکتر بهش گفته بود این قرص بخور، این قرص هم خورد و مرد. این قرص برای کسی که این خصوصیات داره سمه مثلا، یا گفت که در این به اصطلاح کمیت بخوره، بدن اصلا تحمل این کمیت از قرص رو نداره. یعنی در اثر خطای دکتر مرد. لذا مستند به اینه. در بحث زمانات گفته شده هر کجا که عرفن مستند باشه چیه؟ به اصطلاح خودش منشأ زمانه. خدمت ما عرض کنم که این گفته شده که مستند به طبیب هستش عرفن، درست خودش مباشره، اما در نظر عرف اقوا دیده میشه سبب از مباشر. خب بله، نه دنبال وجه استناد رو گفتن درسته که مستند به اونه، اون مباشر نیست، چون سبب اقواس مستند میشه به سبب نه به مباشر. همون وجه دوم تتمیمش کردم، یعنی مباشر قرص او تو دهنش قرار نداده، قرص خودش برداشته خورده، ولیکن چون طبیب سببه و سبب اقواس، عرف استناد میده خسارت ره و تلف ره به این. خدمت شما عرض کنم که اون دلیل امضا دیگه مختص به اینجا نیست. در باب زمان یه قاعده دارن که شارع مقدس با سکوت خودش معلوم میشه که اون رویه یا عقلا رو امضا کرده. رویه عقلا دیگه همه زمان ها مکان ها نداره، در همه زمان ها. این هم وجه دومه. وجه دوم اینه که انصافش اینه که استناد معلوم نیست که مستند به او باشه. بگن آقا کی این شخص رو به قتل رسوند؟ کی اونو کشت؟ بگن دکتر کشتش. بگن چشم تو رو کی کور کرد؟ میگه فلانی چشم منو کور کرد. او بهش گفتود این قطره رو بچکن. خودش انسان عاقل بالغ مختار و فرض اینه که در مقام تسلیم گیری ضعیف نیست، مثل مجنون نیست، مثل صبی نیست که در اونجاها عرف اقوا میبینه سبب ره. نه آدمیست متعارف، خودش به اختیار خودش رفت پیش دکتر. دکتر گفت این قطره رو بچکون در چشمه، اونم خودش رفت قطره خرید و چکوند و کور شد. استنادش به شخص طبیب معلوم نیست. بله درسته، امر تخصصی است، او اطلاعی نداره، ولیکن خطا گاهی وقتا باعث میشه که استناد رو از بین میبره. یعنی اگر دکتر برای مثال میخوایم بگیم عمدن این رو گفته بود، گفتود شما این قطره رو بشکن تو چشمت خوب میشی، عرف این رو مستند به او میدی، اما در جایی که خودش خطا کرده، مثلا مخواسته بنویسه یک قطره، اشتباهی نوشته ده قطره، و فرض اینه که این ده قطره چشم رو کور میکنه، یک قطره دو قطره ضرر نداره، خطا هم نوشته ده قطره، در اینجا استنادش به طبیب معلوم نیست. اون استنادی که الان بحثمونه استناد به زمان هستش، نه استناد به مسئولیت هستش. مسئول خطایش هست، هر کسی ها مسئول خطای خودش هست، اختصاص به اتباع هم نداره. هر کسی اگر خطایی کرد و در مقام خطا دیگری متضرر بشه، در مقابل خطای خودش مسئوله.
چه مسئولیت؟ چه زمان؟
استناد زمان استناد اقوایی است، خسارت باید مستند به او بشه، نه اینکه اشتباه من مستند به او بشه. ببینید من وقتی که این قطره رو چکوندم پیشش، من کار اشتباهی رو کردم، یعنی منه که چون در واقع از یه خطایی پیروی کردم، یا در واقع نباید. ببینید در این که اطلاعی نداره بحثیست، در این بحثی که این کار او هم خطا بوده، یعنی کار هم طبیب خطا بوده در طبابت و کار مریض خطا بوده در ریختن و چکاندن قطره در چه، هر دوش خطاه، نباید این کار میشه. منطقه بحث در اینه که خطا مریض مستند میشه و به طبیب، یا بگیم بله واقعا اون خطا کرده ولیکن منشأ خطا کیه؟ طبیبه. یا این که اون خسارت مستند میشه به طبیب. بعد یه مثالی رو بزنم، شما میاد مثلا اینجا میبینید یه نانی هست، میگم بفرمایید میل کنید، من شما رو فریب میدم. چرا؟ چون این نان مال من نبوده، اما خب وقتی من تعارف میکنم ظاهرش در اینه که نان مال به منه، میگم آقا اون نان اونجا هستش، میل کنید شما. حالا یه بند خدا نونشو گذاشته اونجا، بره وضو بگیره بیاد. خب در اینجا کار من که بهش میگیم غرور، فریب دادن، کار شما که خوردن نان مردم خطا بوده، این خطا شما مستنده به منه یا تلف نون مستنده به منه، کدوم یکی؟ در این که تقصیر اون هست بحث نیست، یعنی الان مطلق منم یا اون؟ ببینید زبانتون نمیگرده، همین که زبانتون نمیگرده معلوم میشه که الان کی نون رو تلف کرد، من یا زید؟ نه در واقع الان ظواهر رو بگذین کنار، کی تلف کرد نون رو؟ اگه درسته پس بعد اونجا چه فرق میکنه؟ اگه من به شما بگم بفرمایید این نون میل کنید و ظاهر کلام من هم، یا حتی تصریح بکنم آه این نون مال من، شما میل کنید، شما نون میل کردید، تلف نون تلف شد، نون خورده شده تالفه. متلف نون کیه؟ منم یا شما؟ آکل متلفه، اما خطای آکل مستنده به منه. لذا میگیم جناب صاحب نون نمیتونه بره سراغ عامر، میره سراغ کی؟ آکل. سراغ عامر نمیتونه بره، بعد از آکل پول رو میگیره، آکل پول رو که داد میاد سراغ من، پول رو از من میگیره. اما خود مالک میتونه ابتداعا بره سراغ عامر. خب آکل چرا میاد سراغ من؟ گفتیم وقتی که بدل رو نمیده، خسارت مالیست، این خسارت دیگه مستنده به کیه؟ به عامره. تا پول نداده خسارت نکرده، تا خسارت مالی میکنه میاد سراغ من میگه پول منو بده، یعنی اون پولی که دادم به مالک بده. لذا خوب دقت کنیم، پول نون 1000 تومنه، حالا اگه فرض کنیم همه نون هم خورده باشه، این نون 1000 تومنه، اگر 1000 تومن بهش داد میاد سراغ من، اگر بهش 500 تومن داد فقط برای 500 تومن میاد سراغ من، اگر بهش 1500 تومن داد او 500 تومن اضافه رو دیگه نمیتونی به سراغ من. اینا مواردیست که با هم فرق داره. ما نحنفی عامر طبیب این باب غرور هستش. انشاءالله در وجه بعدی خواهیم گفت. خدمت شما عرض کنم که وجه سوم قاعده غروره. قاعده غرور یک قاعده ایست عقلایی و اون اینه که اگر شخصی ره در اتلاف مال فریب بده، در اتلاف مال دیگری فریب بده، مغرور بعد از اداء دین میتونه به شخص قار رجوع کنه. مثالش مثل ما نحن فی، من شخصی آمده میگم از این نان میل بفرمایید، از این میوه میل بفرمایید، و من او رو فریبش میدم. به چه معنا؟ به معنای اینکه نان مال من نیست، میوه مال من نیست، اما به او اظهار میکنم با این دعوتم که این مال منه. خب وقتی که مغرور این نان رو خورد، این میوه رو خورد، چیه؟ وقتی که این میوه و این نان رو خورد میشه متلف مال غیر. قاعده اتلاف میگه زامنه، مالک نون یا میوه میاد بدل نون یا میوه رو ازش مطالبه میکنه. مغرور برش شرعن و عقلاءن واجبه که اون بدل رو بده. بعد از این که بدل رو نداد، بعد از اینه که بدل رو داد، رجوع میکنه به قار و اون بدل بدلی رو که داده از قار میگیره و اونی که داده از جناب قار مطالبه میکنه و میگیره. به عبارت دیگه بعد از اعطاء بدل توسط مغرور، قار ذمش مشغول میشه به ما اعطا المغرور. 1000 تومن دادم، 1000 تومن بدهکار میشه. اگر چه محل اختلافه که آیا قار بدهکار میشه یا فقط مکلف میشه، کدوم یکی؟ خب ما ازتون میگیم که بدهکار میشه، میاد پیش قار 1000 تومنش میگیره. گفتن ما نحنفی هم از همون قبیله، یعنی قاعده غرور یا قاعده تعبدیه نیست، قاعده عقلاییه است. جناب طبیب با امر خودش او رو فریب داد، گفت درمان تو چیه؟ این داروس بریز تو چشمت خوب میشی. اونم ریخت تو چشمش کور شد. حقیقتا در اینجا چیه؟ مغرور واقع شده مریض، و اونی که فریبش داده و اونی که قاره جناب دکتر هستش، جناب طبیب هستش. اینم وجه سوم. این وجه هم درست نیست. چرا؟ چون قاعده غرور که ما قبول کردیم در خصوص عامده، در خصوص عالمه. لذا اگر کسی مثلا آمد توی این اتاق، ما گفتیم آقا این نون رو بفرمایید میل کنید، من نونم اون ور گذاشته بودم، فکر کردم این یکی نان منه که اینجا گذاشتم، این نان مال زید بود، نان من اون طرف بود، من خطا کردم. بهش گفتم که آقا این نون میل بفرمایید، اونم نون خورد. خب اون زامنه، اما من دیگه زامن نیستم. بعد از این که پول داد دیگه نمیتونه به من رجوع کنه. قاعده غرور موارد جهر و موارد خطا رو دیگه شامل نمیشه. چرا؟ چون به جهت این که در این موارد در نظر عرف مباشر همیشه اقوا دیده میشه. کسی که با اراده و اختیار خودش اقدام کرده به اون خوردن نون، میتونه جلو شکمش نگه داره اون نونه رو نخوره، برداشت تمام نون خورد، بعد معلوم شد که نون مال زیده، وقتی که زید آمد باید بدل این نان رو به زید بده. این هم وجه سوم. و بالاخره وجه چهارم، تمسک کردن به سیره عقلا. گفتن آقا در سیره عقلا اگر دکتر خطا بکنه زامنه، فرقی هم نمی کنه خودش در مقام معالجه مباشر باشه یا آمر باشه. مباشر باشه مثل این که طبیب به مریض میگه بیا رو تخت بخواب، قطره تو چشمش میریزه و در اثر چکندن اون قطره کور میشه، یا اینکه بهش میگه این قطره رو بگیر و تو چشمت بریز خوب میشی. این قطره رو تو چشمش ریخت و کور شد. فرق نمیکنه اندل و غلا در سیره زامنه، یعنی در مقابل اخطاء خودش مسئوله. خدمتتون عرض کنم که این وجه رابر ما به عنوان مسئولیت پذیرفتیم، اما به عنوان زمان ما نپذیرفتیم. بله، در سیره اغلا چی هستش؟ در سیره اغلا خدمت شما عرض کنم که این شخص، بله این شخص مسئول خطای خودشه، یعنی دکتر رو مسئول میبینه. اما معنای مسئولیت چیه؟ معنای مسئولیت زمان نیست. معناش این نیستش که دیه به ذمه‌اش بیاد، ذمه‌اش مشغول بشه. نه. وقت این مسئولیت خیلی آقا انها زیادی رو داره. کاتا یک تدارک جزئی است، کاتا یک تدارک کلی است. مثلا فرض کنید، برای این مثال میخوام بگم یک شخصی، شما چشمش کور کردین که بالای 90 سال سن نشه، یک کسی رو شما در اثر خطا کور کردین که مثلا 10 سال سن نشه، خیلی فرق میکنه. کسی که در سن 90 رد کرد، نوعا اصلا به چشم احتیاج نداره، اگه چشم هم داشته باشه چشمش همیشه بسته، فقط گاهی وقتا یک چشمی باز میکنه. به خلاف اون بچه 10 ساله که چیه، باید سالهای سال چشمش باز باشه. لذا اینه که مسئولیت رو قبول کردیم و اینا رو تحلیلش هم نمیتونیم بکنیم که حالا مسئولیتش در چه حدیه. اینجا در واقع این مسئولیته که دستگاه قضا تعیین میکنه که جناب طبیب چه مقدار از مسئولیت رو در قبال این خطای خودش داره. رابطه چی با چی؟ ببینید، زمان اشتغال ذمه است. هر کجا که زمان باشه دیگه مسئولیت نیست، هر کجا که مسئولیت باشه زمان نیست. اما به لحاظ موردی اون خصوص من وجهه. گاهی مسئولیت هست زمان نیست، گاهی زمان هست مسئولیت نیست. بله، اصلا قاضی کارش همینه، اصلا دستگاه قضا کارش همینه. شما اگر هم دقت بکنید، هیچ خیلی کم به ندرت پیدا میشه که مجازات را، حتی مجازات های خیلی واضح را، حتی مجازات تعیین نداره. مثلا میگن بین 6 ماه تا 4 سال زندان. 6 ماه تا 4 سال یعنی 8 برابر. اما این 6 ماه بره، میان کف برش معین میکنن، کفش 6 ماهه، سقفش 4 ساله. اما در این مقدار وسیع بین 6 ماه تا 4 سال دست قاضی بازه. مثلا میگه 3 سال و 8 ماه. بعضی هم دوست دارن که بگن آدم خیلی دقیقیه، مثلا میگه 3 سال و 8 ماه و 23 روز، یعنی چنان با دقت محاسبه کرده شده مقدار زندانش 3 سال و 8 ماه و 23 روز باید بره زندان. بعضی از احکام قضایی این شکل دیده شده که حتی کسر زیادی شده داره. آره، سرراست نیست، مثلا یک سال، یک سال و نیم، دو سال، نه یک کسر روزی هم داره. عنایت کردیم؟ پس بنابراین این مسئولیت را قبول کردیم، اما زمان را قبول نکردیم. این هم فرع دوم. بعد مرحوم سید وارد فرع سوم میشه، میگه و اشکل منه. یه فرع سومی داره، میگه این باز از اون فرع قبلی اشد و اشکالن، توقف بیشتره. و اشکن منه اذا کان واصفن للدواء من دون ان یکون آمرن. بهش نگفت برو از این قطره استفاده کن، گفت مرض شما اینه و دواش هم این قطره است، اما هیچ امری بهش نکرد، نگفت برو این کار رو انجام بده، نگفت این شربت یا قرص رو بخور، گفت دوا در مریضی شما اینه، درمانش هم اینه. دون ان یکون آمرن که ان یقول، مثلا مثل این که بگوید ان دوا که کذا و کذا، دوا تو کذا و کذاست، دارو تو این است. بعد سید یه ترقی میکنه میگه بلل اقوا فیه عدم الزمان، در این فرع سوم اقوا عدم الزمان هستش. خب این فرع پس سید باز فتوا داد که اگر امرش نکرد، فقط بهش گفت که مریضی تو اینه و درمانش هم اینه، که انهو این تفصیل سید بین فرع دو و فرع سه در استناده. در فرع دو که میگو برو این قطره رو استفاده کن، سید شک داشت که مستند میشه یا نمیشه، اما اینجایی که نمیگه برو این قطره رو استفاده کن، میگه درمان این درد در این قطره است، نمیگه اصلا استفاده بکن، میگه درمانش اینه. در اینجا سید نظرش اینه که دیگه استناده به طبیب پیدا نمی کنه. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش سید هم تفصیل بین سور فرع دوم و سوم بلا وجهه، چون اوامر طبیب دقیقا اوامر مولوی نیست، ارشادی اصلا. اصلا وقتی میگه این دارو رو بخور، نه اینکه واقعا از او طلب میکنه، از او خواسته ای داره، اصلا امر طبیب برای طلب نیست، یعنی فعل طبیب که امر میکنه اصلا این فعل طلب نیست، اصلا او رو بحثش نمیکنه، او رو نمیگه برو این کار رو بکن. وقتی میگه این قرص رو بخور، یعنی داروی درد تو این قرصه، لذا هیچ فرقی نمیکنه. فقط مهم اینه که طبیب تارتن در مقام معالجه است و تارتن در مقام معالجه نیست. اگر در مقام معالجه بود، حالا بگه این قرص رو بخور یا بگه این قرص درمان این درد، هیچ فرقی نمیکنه. این هم بلا وجه تفصیل سید بین اون فرق و این فرق. بعد مرحوم سید میفهمد و انقال الدواء الفلانی نافع للمرض الفلانی، حتی نمیگه دواء درد تو، درمان درد تو این قرص و این داروز، کلی میگه، میگه که درمان فلان درد این داروز، نه درد تو. و این قال الدواء الفلانی نافع للمرض الفلانی فلا ينبغي الاشكال في عدم زمانه، در اینجا زامن نیست چون مستند به اون نیست. فلا وجه لما ان بعض العلماء من التأمل فی، که در این فرع چهارم هم تأمل کردن، گفتن احتمال داره که زامن باشه. و کذا فرع پنجم، لو قال لو کنت مریضن به مثل هذا المرض لشربت الدواء الفلانی، اگر من این مریضی رو بگیرم یه روزی همین دوا رو میخورم، اگر چشم من این چنین بشه این قطره رو در چشم خودم خواهم ریخت. اینم فرع پنجم. اینو دقت کنید، در فرع سوم و چهارم و پنجم هیچ فرقی نمی کنه. این سه تا فرق اگر در مقام معالجه باشه حکمش اینه که اون نحوه سیاقت تعبیر اصلا مهم نیست. بله اگر در مقام معالجه نیست، مثلا در یه مجلسی دیده، در جایی دیده اون رو، مثلا نرفته توی مطبش، اصلا در مقام معالجه نیست، داره خبر میده، میگه اگر من این درد تو رو داشتم این قرصا رو می‌خوردم، مثلا در مقام معالجه نیست، تو تو مطبش نرفته. این واضحه که مستنده به اون نیست. اما جایی که میره تو مطب به دکتر، این سیاقت ها بازی به الفاظه. حالا یه طبیب بگه برو قرص بخور، هاد القرص دواو که هاد القرص دواون لهاد المرض، لو کنتو مریضن لأکلتو هاد القرص. در مقام معالجه این تعابیر اینا بازی با الفاظ. گفتیم به نسبت میدن به بعضی از آقایون که اینجا امن میکرد، سوال میکرد، مثلا میگفت به جای این که مثلا بگه که برو برم آب بیار، میگفت که مثلا توی یخچال آب هست، یعنی برو از یخچال برام آب بیار. این درسته، این به لحاظ اخلاقی انسان خوبه که در مقام اخلاقی از الفاظ و از کلمات متواضعانه استفاده کنه، این حسن اخلاقی رو داره. اما این دستور با آب آوردنه، بازی با الفاظ که نیست. به جای اینکه بگه بهش برو از یخچال آب بیار، از این سوال میکنه تو یخچال آب هست، یا میگه برو عصام بیار، میگه شما عصای من دیدی کجا گذاشتم، یعنی برو عصام بردار بیار. این هیچ فرق نمی کنه، اهم کنه که برو عصا بیار یا از استعال کنه عصای من شما دیدی کجا گذاشتم. عصام دیدی این مصداق طلبه، نه مصداق سؤاله. یعنی برو عصای من بردار بیار دیگه. منتها خب اون جهت اخلاقی داره که انسان در گفتارش و منش و کردارش همیشه یک رویه متواضعانه داشته باشه، مثل همون بشین و بفرمایید هستش. یه مدلول داره، اما یکی تعبیریست اخلاقی، یکی تعبیریست غیر اخلاقی. پس اگر در مقام معالجه باشه فرقی بین فرع 3 و 4 و 5 نیست. فرض کردیم که تشخیص اینجا داده، فقط سیاقت تعبیرش دوتا است. فرض مسئله اینه، نه اصلا این فرض نیست. سید که انه امر طلب گرفته، وقتی که بهش میگه قرص بخور طلب نیست، ازش نخواسته که بریم قرص رو بخور. این امر عرف ازش بعث نمیفهمه، این ارشاده. این قرص رو بخور یعنی درمان این درد این قرص است. در مقام معالجه نباشه مسئولیتی نداره. مسئولیت شدیم در مقام قائل به زمان نشدیم، قائل به مسئولیت. کلن کسی خطایی رو مرتکب بشه و در اثر خطا او دیگری متضرر بشه، اون شخص خطا کار اول چیه؟ مسئول هستش. اون هیچی اگر نباشه که دیگه خطا صورت نگرفته، اون عمده، اون اصلا عمد هستش. اون مصداقه چیه؟ مباشرت یا مصداق اقوائیت سبب. اگر از موارد زمان باشه زامنه. اگر موردش زمان باشه باشه اصلا زامنه، اصلا زامنه. الحمدلله رب العالمین. یا الله شما خوب هست انشاءالله. بله، یعنی به این معنا هستش، مسئول هستش. حالا امکان داره که محکوم بشه به مال، ممکنه محکوم بشه به یک کار. مثلا بگر تو باید این را که حالا این دستش را که مثلا فلج کردی باید مثلا قابل برگشت هست، باید برش گردونی. حالا مثلا فرض کنی این باید داروی رو مثلا داروی دیگه قابل درمانه مثلا. آره، مسئولیت جامعه باید بهش محکوم به پول میشه، اما مجازات نداره. یعنی خاطر، یعنی شخص قاصر هیچ وقت مجازات نمیشه، فقط باید جبران کنه، اما دیگه مجازات نداره. نه جریمش اگر بشه، جریمش مجازاتی نیست، جبرانیه. لذا نمیتونم بهش بگم بیا این پول به دولت بده. توجهش شد همجان گوش بده متوجه بشه، چون بحث سختی نیست به اون صورت. منتها کلن اصول رو باید بالاخره یک دور لااقل اقلش بخونه دیگه، کفایت میکنه به شرطی که مباحثه هم بکنه و جاهایش که ابهام داره رجوع بشه و سوال بشه. اون گفتگو خیلی مهمتر از درس خوندنه. ببینید شیدم دوستانی که تقریر کردن تقریر خیلی خوبیه، من ندیدم اما شیدم تقریر خیلی خوبیه، حتی بعضی میگن از مثلا گوش کردن مفیدتر واقع میشه، چون اولا انسان دقت میکنه، جایی رو متبر میگرده. لذا خودتون باید مثلا تجربه کنین ببینید شنیداریتون بهتره یا دیداریتون. به شرح زهی خواهش
میکنم.
این معالجه نکرده، نه مسئولیت هم نداره. کسی بگه من نمیدونم، من چیز مطمئن نیستم، اما اگه خودم بودم این کار میکرده، وقتی میگه مطمئن نیستم این معالجه نیستم. اگر کسی در مقام معالجه نباشه توصیه‌ای بکنه ضامن نیست. مثل اینکه کسی به من میگه من آقا چشمم درد میکنه، بهش میگم من چشمم درد میکرد، این قطره رو ریختم و خوب شد زود، اونم میره اون قطره رو میریزه کور میشه، من ضامن نیستم، دیگه استناد به من نمیکنه. یعنی عرف اینو مستند به من نمیبینه. من بهش گفتم، حتی ازش هم خواستم، گفتم من چشام درد میکرد، این قطره ریختم خوب شد، شما همین کار رو بکن، برو این کار رو بکن، چشات حتما خوب میشه. و رفت این کار رو کرد، چشاش کور شد. من مسئول نیستم یا ضامن نیستم. آره، چون من در مقام معالجه که نگفتم که